بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین. بحث بعدی ما در مورد کتاب ودیعه است. این دو تا کتاب دیگه کتابای باقی مانده چیز خیلی نداره. سریع عرض میکنم که اون جایی که نیازه میخونیم، جایی که نیاز نیستش دیگه مطابق بحثه. الودیعه تو عقد و یتضمن استعمال الغیر فی حفظ المال و یصلح علی الغیر بالودعی و المستودع و علی الاخر بالمودع. ودیعه که همین چیزیه که به معنای امانتیه که ما داریم به کار میبریم، امانتی که ما داریم میگیم، به همین تو فارسی میگیم امانت. توی عربی این عقد میشود عقد ودیعه. حتی تو فارسی به آریه هم بعضی وقتا امانت میگن، میگن برو از فلانی مثلا ظرفشو امانت بگیر، برو از فلانی لباسشو امانت بگیر. این امانت اونجا به معنی آریه است. آریه یعنی مالی رو که شما میگیرید که میشه ازش استفاده کنید، که خواهیم خون. حالا اگه این جلسه نرسیم جلسه آینده خواهیم خون. ولی حقیقت ودیعه فرقشی که در ودیعه اون عقدیه که شما مال رو فقط در نزد دیگری میگذاری برای که فقط حفظش کنه، حق تصرف ندارد. الودیعه تو عقد و یتضمن استعمال الغیر، یعنی امین کردن غیر. ودیعه عقدیه که متضمن اینه که دیگری رو شما امین میکنی در حفظ مال خودتون، یعنی امین میشماره که مالت رو حفظ بکنه. دیگه امین میشماری ثمره داره. وقتی شما امین شمردی بعد لیس لك ان تتهم من قد ائتمنت و یصلح علی الغیر. او کسی که مال رو پیشش به عنوان امانت میذاری بهش میگن ودعی یا مستودع. و علی الاخر کسی که مال رو پیش دیگری به امانت میگذارد بهش میگن موده. این عقد عقد مشروعه. این که عقد واضح احتیاجی نیست. علتی هم که عقد جلسه قبل توضیح دادیم در بحث‌های قبلی، چون اگر بگیم ایقاعه یعنی شما تسلط بر انفس پیدا می‌کنی، یعنی دیگری رو مجبور می‌کنه بر این که حفاظت بر مال داشته باشد بدون اینکه او خواسته باشد. پس بنابراین از باب این که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، یعنی سلطه ایجاد کردن بر نفس دیگری خلاف مقتضای اصل است، پس بنابراین باید عقد باشد که شما نتوانید بدون خواست دیگری مالی رو در تحت تصرف دریاری و او رو مجبور بکنی که این مال رو حفظ بکنه. اما اینکه گفتیم خب پس اینکه مشخصه دیگه. مشروعیتش هم من البدیهیات، هم سیره معقلا درش وجود داره، سیره متشرعه وجود داره. در قرآن موارد مختلفی آمده، مثل آیه 58 سوره نساء که قوله تعالی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. امانات رو باید به اهلش برگردانید. پس معلوم میشود اصل امانت گرفتن صحیح است که خداوند متعال تاکید میکند در برگرداندن امانت به اهلش. یا آیه 283 سوره بقره فرمایت فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته. اگر بعضی از شما بعض دیگر را امین کرد، آن کسی که مورد امانت قرار گرفته و امین شمرده شده باید امانت رو برگرداند، یعنی در امانت خیانت نکنید. در حالا میخونیم در ادامه که تمام در مورد امانت یه استثنائیه. با اینکه گرفتن مال کافر، خوب دقت کنید، گرفتن مال کافر، الان نمیخوام بگم اجماعیه ها، ولی خب قائله که شاید اجماعی باشه، من الان نمیدونم، با اینکه گرفتن مال کافر اشکال نداره. اکثرا میگن آقا شما مال کافر رو احترام نتونه میتونی بگیری، ولی اگر مال رو پیشت امانت گذاشته نمیتونی مال امانت رو برداری. اول باید امانت رو بهش پس بدی، بعد به عنوان اینکه میخوای مال رو ازش استنقاض کنی و بگیری، مال رو ازش بگیری. چون نباید صدق خیانت در امانت بکنه. و روایات فی ذلک کثیره، مثل روایت ابی کهمس که میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به حضرت گفتم که عبدالله ابن ابی یعفور یقرئک السلام. عبدالله ابن ابی یعفور که از شاگردان و نزدیکان حضرت بوده، ابی کهمس میگه بهش گفتم که امام، به امام صادق عرض کردم که عبدالله ابن ابو یعفور به شما سلام رسوندن. حضرت هم فرمودن علی و علیکه و علیه السلام، بر او تو و بر او سلام. اذا اتیت عبدالله فقرعه السلام، وقتی پیشش رفتی بهش سلام برسون. و قل له، این نصیحت هم از طرف من بهش بگو، بگو ان جعفر ابن محمد یقول لك، بگو که امام صادق علیه السلام بعد میگه که انظر ما بلغ به علی عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلزمه، نگاه کن به آنچه حضرت علی به وسیله او در نزد حضرت رسول به این درجه رسیده، فلزمه، تو هم به اون خصلت و اون صفت ملازم باش. ببین کدام صفت است که حضرت امیر رو در نزد حضرت رسول به این درجه رسونده، تو هم ملازم هم اون صفت باش. فان علی علیه السلام انما بلغ ما بلغ بهی عند رسول الله صلی الله علیه و آله به صدق الحدیث و اداء الامانه. حضرت امیر به آن مرتبه‌ای که در نزد حضرت رسول داشت رسید به خاطر راست گفتاری و اداء امانت. تو هم این دوتا رو داشته باش، پس معلوم می شود جزء بالاترین خصلت هایی که یک مؤمن می تواند داشته باشد که امام صادق می فرمایند این مرتبه‌ای که حضرت امیر در نزد حضرت رسول داشت به خاطر دوتا خصلته، یکی امانت داری و یکی هم راستگویی، که متاسفانه حالا امانتداری هم کم و بیش، ولی راستگویی که متاسفانه بسیار در کشور ما برخلاف کشورهای کفر که اینقدر روی این قضیه تأکید دارن و به خاطر یک دروغ گفتن ممکنه سالها یک فرد رو زندان میکنن، تو کشور ما اینقدر قضیه دروغگویی راحت شده که خب حالا تو بالاخره وقتی از بالا یکی هم راست و راست وامسته و دروغ میگه از مردم عادی هم خیلی انتظار نیست، ولی بالاخره شما همه فیلمایی که تلویزیون میسازن رو وقتی نگاه میکنید میبینید یه فیلم طنز میسازن از اول تا آخر حداقل 50 بار پسر به باباش، باباش به بچهش دروغ میگه، که اصلا من تعجب میکنم که ما تو زندگی روزمرمون چجوری اینجوری دو نفر با هم دیگه ارتباط، زن به شوهر، شوهر به زنش، مثلا میگه کجا بودیم، میگه هیچ جا، میگه الان چیکار کردی، خب بچه از همین یاد میگیره دیگه، وقتی شما به بچهت میگی بابا چیکار کردی، خب بجا که راستش بگو هم میگه هیچ کار. و من احکام الودیعه یعتبر فی تحقق الودیعه الایجاب من الموده و القبول من الودیعه بکل ما یدل علیهما ولو بالمعاتات. در تحقق ودیعه ایجاب از ناحیه موده و قبول از ناحیه ودیعه شرط است به هر آنچه که دلالت کند ولو بالمعاتات، دیگه ادلهش احتیاج به خوندن نداره و توضیح هم نداره. و یجب رد الودیعه الی صاحبها عند المطالبه بها، رد ودیعه به صاحب ودیعه واجب است هنگامی که مطالبه بکند، ولو لم یکن مؤمنا ما دام لیس قاصبا، تا زمانی که مؤمنه رد ودیعه واجبه مگر اینکه قاصب باشد، قاصب استثناء شده. نسبت به این که چرا اگر مؤمن هم نباشد کافر باشد باید ادای امانت بکنیم، به خاطر ادله‌ای که وجود داره. نسبت به قاصب به خاطر اینکه آیه قرآن هم گفت، فرمود که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، به صاحبش برگردونید. قاصب که صاحب مال نیستش، که صاحب مال کس دیگه ایه. لذا وقتی قاصب مال رو پیش شما گذاشته، یدشده ید امانی شرعی، نه ید امانی مالکی. پس بنابراین باید نگرش دارید تا به مالک اصلیش برسید. و اگر به قاصب برگردونید، همونطور که قبلا هم خوندیم، این عرض کنم خدمت شما، ضامنید کسی که مال رو از قاصب بگیره مگر جانش در خطر باشه یا مکره باشه که استثنائه، و الا در صورت معمولی اگر شما مال رو از قاصب بگیرید بتونید برنگردونید به قاصب و به قاصب برگردونید، این باعث میشه که شما نسبت به این مال ضامن بشید. این تیکه است دلیلش هم بخونیم، میریم قسمت دوی ادله مستندات. و اما وجوب رد الودیعه الى صاحبها عند مطالبته بها ولو لم يكن مؤمنا فلاطلاق قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، نگفته الى اهل المؤمنين يا اهل المسلمين، مطلق گفته. و في الحديث عن الامام الصادق، حضرت فرمودند به خاطر که میخوان نکته اهمیت ادای امانت رو بفرمایند، میفرمایند ادوا الامانه ولو الى قاتل الحسين ابن علي عليهم السلام، امانت رو برگردونید ولو اینکه شمر ملعون، ولو اینکه یزید ملعون امانت پیش شما گذاشته باشند. و اما دیگه روشن هم هست که این در رضوان اهل بیت کسی اشکال نکنه که هاشم مسلمان بود، یک نسبت به کفار عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین هیچ اطلاق نداره، دلالتی نداره. در لسان اهل بیت مشخصه که وقتی میخوان مبغوث‌ترین افراد رو عند الله مثال بزنن، به این موارد مثال میزنن. و اما تغییر بعد مکان صاحب الودیعه قاصبایی که گفتیم اگر قاصب باشه نباید برگردونیم، فلان الواجب هو رد الامانه الی اهلها، بعد به اهلش برگردونیم. و ذالک آیت حقق به دفع القاسب، اگه به قاسب برگردونید که به اهلش برنگردوندید، بل فعل ذالک اگر این کار رو انجام بدید و به قاسب برگردونید موجب لزمان است، موجب زمان است، لعنهو تعدل علی الامانه، چون ید امانی مالکی در اینجا محقق نشده، ید امانی شرعی محقق شده، و در ید امانی شرعی مال رو باید به همین کسی که امانت مالک اصلیشه باید به مالک اصلی برگردونید. خب و اما خب یه بس ادامه چی میفرماین؟ میفرماین که من و من طلب من الغیر ان یکون ماله ودیعه لدی ولم یقبل الغیر ذلک. این خیلی فرض متعارفی، این خوب دقت کنید، امدار توضیح بدم، بسیار چیز میشه. بارها شده این توی مسجد، توی حرم نشستید، اصلا خیلی تو حرم خیلی قضیه پیش میاد، مثلا برای خانوما بیشتر پیش میاد، تو مسجد نشستید، تو حرم نشستید، یا اشعار مثلا حج مشرف میشید، عمره مشرف میشید، تو مسجد الحرام یکی میاد میخواد بره طواف کنه، میخواد بره مثلا زیارت کنه، شما همینجوری بارها شده ما همینجوری نشستیم داریم دعا میخونیم، یک دفعه یکی میاد همینجوری یه دونه مثلا مثلا کاپشنشو در میون میذاره رو پات، حاج آقای پیشت باشه من برم دستمو بزنم بچسبونم بیا. حالا این رفت و تو دستی رو بزنی بچسبو بیاد، باید شما 5 بار دعای عرض کنم خدمت شما جامعه کبیره رو از اول تا آخر بخونید. خب به سرویگی اومد و این لباسش تا کرد و انداخت رو پای شما و شما هم قبول نکردی و اینو قبض هم نکردی رو پای شما انداختن که در سلطه شما به سلطه درآوردن نیستش که. آیا در جور موارد امانت صدق میکنه شما میتونی پاشو بری ایران بذارم اونجا رو زمین و پاشو بری؟ بله در جور موارد شما حق داری بری و ضامن هم نیستی، چون این قبول میخواهد و اینکه شما قبضش هم بکنی. نه مال رو قبول کردی نه در تحت یدت در اومده. یه موقع قبول نکردی ولی مال رو تحت یدت در آوردی، درست شد؟ میگی نه من قبول نمیکنم، ولی مثلا اومده گذاشته تو اتاق شما، شما میگی نه من امانت قبول نمیکنم، بعدم در اتاق قفل میکنی میری بیرون. خب بالاخره این مال رو در تحت تسلف در آوردی، ولو اینکه ید امانی شرعی محقق نشده، چون مال غیر رو تصرف کردی ید امانی مالکی نباشه، ید امانی شرعی ممکنه بگیم در اینجا محقق شده. ولی یک کسی میاد مال رو میذاره میره، موارد متعارفش اینجوریه که بغل شما نشستید اینجا دعا بخونید، برای نماز نشستید، هنوز 2 ساعت تا نماز مونده، یه دفعه میاد مهرش هم میذاره کفشش هم میذاره بغل شما، میگه آقا همین کفشام نگه دار، جام نگه دار تا من برم برای نماز بیام. حالا کی گفته من میخوام تو نماز اینجا بشینم؟ شما هم هنوز برش هیچی نگفتی ها یا نه گذشت و رفت، اینو دیگه قبول شده هم حساب میکنه. زیاد پیش میاد، حالا نمیدونم تو خانمم بارها شنیدم که میگن مثلا تو حرم اومده کیفشو به شما گذاشته رفته 2 ساعت نیومده، ما 2 ساعت علاف شدیم. میگم خب چرا علاف شدیم؟ میگه خب کیفشو گذاشته. میگم مگه شما قبول کردی؟ میگه نه گذاشته و در رفته. میگم خب شما قبول نکن، شما پاشو به کیفشم اونجا بذار، بردن. باید به کسی امانت رو بذاری که امانت رو قبول کنه. مثلا این مسئله شرعیش بدونید که زیاد پیش میاد. اگر قبول نکردید یه موقع میگه این کیفه، میگه شما کیفه میگیرید، بعد میگه که همین کیفمو مثلا خواهرجان میگه شما کیفه میگیرید، بعدم میگه که من برم دستمو بذاری بچسبونم برگردم. حالا شما امانت رو قبول نکردید ولی تصرف کردید، این رو گرفتید در تحت ید آوردید، اونجا باز مسئلهش فرق میکنه. ولی نه، مرد متعارف میشه که وسیله پیشتون میذاره یا رو پاتون میذاره و پا میشه میره بدون اینکه اصلا شما قبول کنید این رو، چون خیلی وقتا میدونن قبول نمیکنید، فکر میکنن با این گذاشتن مسئولیت درست میکنه. نه، هیچ مسئولیتی نداره، با تیب خاطر همونجا بذارید و پاشید و بیاید. و روایات و فیزالکه کثیر
بذاریم، درسته؟
بله،
که شرط بذاریم، مثلا
بگیم
تا
یه رو بله اینم درسته، میگید من تا یک رو به دیگه همینجا میذارم، بیاید همینجا بردار. بله، او هم ببینه داره. خب و من طلب من الغیر، اگر از دیگری طلب بکنه که ایکون مالهو ودیعتا له، میگه آقا مالهو ودیعتا له، میگه آقا این مال من ودیعه در نزد تو لدک در نزد شما باشد، اولم یقبل الغیر ذالک، اون غیر هم قبول نمی کند که ودیعه باشد، ولم یتسلم هو، او رو تسلم نمی کنه نمی گیرتش، و مع ذالک ترکه المالک عندهو، او هم مال رو میذاره و بلند میشه میره، فلا یزمنه لو تلف او تعیب، تلف شد یا عیبی پیدا کرد ضامن نیست. و اما صفحه 270 و اما عدم و زمان من ترک عندهو شیئون و قد تلف او تعیب من دون قبوله لذالک ولا تسلمه یا فلا عدم صدق عنوان الودیعه الموقوف على تحقق قبول، چون ودیعه صدق نمی کنه، شما قبول نکردی که یجب التحفظ علی بعد وضوح ان اموال الغیر یا یجب التحفظ علیها ابتداعا. این نکته روشنی ها، این نکته مهمی، خیلی وقتا بهش توجه داشته باشید که حفظ مال دیگران بر ما واجب نیست، اگر هم وجوبی باشد حفظ جان او هم در شرایط خاص ها، این هم که شما فکر میکنید چیز کلی باشه که حتما باید حفظ جان دیگرون بر ما واجب باشه، اینجوری نیست. اگر اینجوری باشه هیچ کی نباید یک قرون الان دیگه از مالش بمونه. این همه مسلمان تو آفریقا دارن از گرسنگی میمیرن، این همه آدم سرطانی، این همه دارن میمیرن. حفظ جان، من اینو پرسیدم، حفظ جان بقیه به این معنا واجب نیست. اگر اینجوری باشه الان خیلی ها سرطانی هن. خب میگن آقا بیاد به شما میگه آقا خونت رو بفروش 200 میلیون تومان به من بده تا من برم سرطانم درمان بکنم. اینجوری نیست که حفظ جان دیگری بر ما واجب باشد، و به طریق اولا حفظ اموال بقیه هم بر ما واجب نیست. در مواردی که میسوره مستلزم خرج مال فراوان نیست و در معرض دید افراد، حالا مستاقش کجاست یه مقدار با آقایونم که بحث میکنیم توش خودشون براشون خیلی روشن نیست که کجا واقعا حفظ جان افراد شکلی. شما میگید یکی در حال غرق شدن من میتونم نجاتش بدم، باید نجاتش بدم، حفظ جانش واجبه، ولی همینجا همین آقا داره میمیره، مثلا من میتونم خرجی بکنم که مثلا این نمیره، اینجا واجب واجبه یا واجب نیست، چه مقدارش واجبه. اصلا این به سیره آقایون خیلی وقتا به سیره متشرع هم توسط میکنن که همین آقایون مراجع، خب همین آقایون متشرع، این همه آدم توی کشور دارن از سرطان و از بیداری و بی‌غذایی ممکنه بمیرن و آقایون هم با اینکه علمم دارن هیچ کی نمیگه آقا واجب شما بیا پولی بده، چیزی هم نمیدن. پس بنابراین اینو توجه داشته باشید که حفظ اموال به طریق اولا واجب نیست. میگه بعضیا خیلی مثلا تا کیف یکی رو دوز میزنه خیلی هیجانی میشن، آقا کیف رو دوز زد، خب دوز بزنه مگه حالا حفظ احوال بقیه. یا مثلا ما بارها شده مثلا، حالا کمتر پیش میاد ولی من شنیدم، برای خودم پیش نیومده که مثلا کیف یکی میگه دزدیدم وام میسته داد و بیداد، شما چه جور مسلمونن کیف من از اینجا واسه نگاه میکنید؟ خب چیکار بکنیم مگه من واجبه کیف شما ازم، ما بودیم دنبال دزد، خودت بده دزد بگیر. که چی؟ نه نه، اون مواردی که البته در همون جاها حفظ جان نکنید، دو جوره، دو تا بحثه. حفظ جان دیگری اگر ضرر جانی معتدون بها نداشته باشه، در موادی خف کردن ممکنه واجب باشه. میگم خیلی روشن نمیکنن آقا، تو رساله ها و جای دیگه میگید همچی بس روشن روشن نیست. این جور موارد شاید روشنه که اینجا حفظ واجبه، ولی به شرطی که ضرر جانی. ولی یه بحث دیگه یه داره که شما برای حفظ جان خودت میشه جان دیگری رو به خطر بندازی یا نداری، اونجا هم اختلافیه. بحث این که آیا برای حفظ جانت میشه دست دیگری رو مثلا از کن خدمت شما قطع کنی یا نمیشه قطع بکنی، که قبلا یه بار بحثش کردیم، گفتیم که اختلافی هم هست. بعضیا میگن میشه، تو بعضی از مواردش ممکنه اختلاف داشته باشن. من بعضی از فروع رو با بعضی از بزرگان مطرح میکردم، اختلاف داشتن، میگفتن نه مثلا برای این کار، برای حفظ جان آدم بعضی از محرمات رو شاید نشه انجام بده. حالا دیگه اینا جاییه که من احساس میکنم خیلی کار وقتی هم صحبت میکنیم میبینید دلیلی آنچنانی هم برش ندارن، بیشتر ارتکاز است و سیره است و اینا، بالاخره جاییه که کار نشده دیگه. بالاخره آقا حفظ جان افراد تو کجا؟ مثلا همین من مثال میزدم، بارها پرسیدم که آقا، از اون طرفش هم آقا این قبول دارن، به هم حاجای لاجنه چند پیش میگفتم که آقا یه بحثی شد نسبت به همین، این بحث فقهی میکردیم در مورد همینایی که اعدام کرده بودن که میگفتن ما برای گرسنگی رفتیم مثلا خف کردیم کسی رو مالش رو دزدیم اینا. بعد بحثی بود که دزدی تا چه حد، اگه دزدی برای احتیاج باشه خب القاعده اون شرایط رو نداره دیگه. حالا من سوال میکردم میگفتم اگه کسی مثلا سرطان داره میتونه بره مثلا از مالی که مثلا یه بانکداری مثلا یه کسی که پول داره بره از بانکش از یه جای گاف صندوقش 200 300 میلیون بدزده بخواد بره خودشو درمان بکنه؟ حاجی هم گفتن القاعده همینجوری بشو خیم کردم گفتن از مال ما ندزده، حالا از مال کسی که میخواد دزده اشکار نداره. حالا بالاخره اینا بحثایی که بحثم خیلی وقتا روشن هم نیست. از اون طرف دو تا بحثه، یکی جواز برای این طرفه، یکی وجوب برای طرف مقابله. که طرف مقابل، حالا طرف مقابل یه سوال میتونه ممانعت کنه اگر کسی برای حفظ جانش آمده مالش رو بدزده، یکی داره از گرسنگی میمیره آمده نون منو بدزده، من میتونم ممانعت کنم یا نمیتونم ممانعت بکنم؟ اینا همش بحثه ها. یعنی من یه موقعی شما میگید آقا بر من واجب نیستش که بیام 200 میلیون تومان پول بدم این سرطانی بره خودشو مثلا عمل کنه. حالا سوال، اگه سرطانی آمده مال منو بدزده که بره خودشو عمل بکنه، یعنی او برای چیزی که براش واجبه و جایزه داره اقدام میکنه، من حق دارم جلوی کار رو بگیرم یا نه؟ میتونم اگه میگیرم جلوشو بگیرم؟ اینا دیگه فروض یه مقدار پیچیده ای هم هست. اگرم بخواید بحث کنید نه بلاز ادله ممکنه خیلی روشن باشه نه فتاوا، بالاخره ولی جای بحث هم هست. خیلی هم امروزه خیلی از موادش مبتلا به. خب بگذاریم، چرا
بحث دلسوزی و
مهربانی نداره، ما بحث وجوب شرعی داریم دیگه. حالا بحث دلسوزی، شما دلسوزی در خونتون رو بفروشید بدید کهریزک سرطانی یا خرج کنه، هیچ معنی نداره
کیفه این نفر
دزدیدن. بحث وجوبه، بحثی که او وامیسته از شما انتظار داشته باشه یه کار خوب مستحبه. بله، خدمت رساندن به مسلمان ها، من لم یهتم به امور من اصبح و لم یهتم به امور مسلمین فلیسه به مسلم. بله، ادله اخلاقی داریم، ما بحث اخلاقی نداریم اینجا. هر خدمت رسانی به مؤمنین خوبه، هر کمک شما به مؤمن بکنی خوبه، هر صدقه مستحبی بهتر صدقه افشای سلام کمک کردن در حسنش کسی بحث نداره. بحث در لزوم میشه اگر انجام ندی معاقبی. اگر کیف بغلت دو زد رفت، من اگر ندویدم و نگرفتم معاقبم یا معاقب نیستم؟ میرفتم خوب بوده، حوصله ندارم بدوام از اینجا تو سر کوچه که حالا مثلا بسته پولی بنده خدا رو برداشتم بردن. آیا بر من لازمه که این کار رو انجام بدم یا لازم نیست؟ اینا همه فروضش باید از هم دیگه فرق بکنه. برای حفظ جان دیگری، حالا اصلا غیر از اینها یه بحث دیگری در اینجا وجود داره که حالا شاید جای بحثش هم خیلی، برای حفظ جان دیگری انسان در مواردی که قطع داره یا زن داره که جانش به خطر میفته، در اینجا حق داره جانش به خطر بندازه یا نه؟ این سوال رو میخوام مطرح کنم. آتش نشانیه، میدونه اگه بری بچه رو نجات بده صدی 90 میمیره، یعنی انسان حق داره برای حفظ جان دیگری جان خودش به خطر بندازه یا نه؟ یعنی خودش یه مسئله است. شما به جنگ مناسب چیز نکنید، به جنگ رو مقایسه نکنید، اونجا حفظ کیان اسلام بوده. در جایی که حفظ کیان اسلام هم نیست، یه مسلمان یه جانش در خطره و انسان اطمینان داره جانی رو نجات بده، جون خودش از کنم خدمت شما گرفته میشه. کسی که داره غرق میشه، میتونی شما بدی بچه رو از غرق شدن بچه تو نجات بدی و میدونی خودت غرق میشی؟ نه نه نه، ایثار در جان ما نداری. نه نه، باید
نگاه کنم. قصیل قلب میشه؟
نه، بحث شرعی. حالا قصیل قلب بشه
بشه
مثلا، مگر حفظ مثلا، مگر قساوت قلب خودش مثلا یکی از واجبات عدم قساوت قلبه؟ نه، بحثی که من دارم حرمتشو مطرح میکنم یعنی چی؟ شما میگید اگه من کار انجام بدم قصی القلب میشم، خب بشید. اگر واجب نباشه، اگر حرام باشه، شما یک حرامی رو انجام بدید. یه سوال، اگر این کافری که الان اینجا واسطه حضرت امین، شما در یک روز 1000 تا کافر رو گردن بزنید، در قساوت قلب هیچ تأثیر نداره؟ نه نداره؟ یعنی خودتون الان اینجا یک انسان کافر رو بیارم بعدتون بگم با چاقو سرشو ببرید میبرید؟ خب حالا قصاب واجبه. خب نه، خب ولی قساوت قلبی که شما مد نظرتونه از کشتن یک گوسفند حادث میشه، از پا گذاشتن روی یک مورچه حادث میشه. او قساوت قلبی که حادث میشه بعد با سجده طولانی شب شما جبرانش کنید. اینا هیچ دلیلی نداره که شما چرا مسئله شرعی رو با هم دیگه قاطی میکنید. ما سوالمون سر اینه، عدم قساوت قلب که دلیل نمیشه برای که شما بخواید بگید آقا من حق دارم این کار حرام. اگر به خطر انداختن جان برای حفظ جان دیگری حرام باشد، اینو بعد ما فقهی دارم بحث میکنم. سواله که آیا کسی قطع داره جان یک مسلمان رو نجات بده؟ جان خودش گرفته میشه، انسان حق داره در اینجا ایثار صدق میکنه و حق داره جان خودش رو، در جایی که حفظ نظام اسلام نیست ها، فقط حفظ جان یک مسلمانه.
شما فهمیدین اگر حرام باشه دادن کار میکنه یا نه؟
میگم که من سوالم سر همینه، میگم اگر حرام باشد انسان حق داره کار رو انجام بده. بعد میفرمایید خب همین، بعد میفرمایید که اگر این کار رو نکنیم، بعد برای جوازش میگی که اگه آدم به این امور نخواد اهمیت بده قساوت قلب میاره، به این دارم برای جوازش نه. خب اینکه دلیل بر جواز نیست.
نه اگه حرام باشه آدم انجام بده.
نه شما برای داله بر جواز
کی فکر میکنم میگه خب برای
شما میگی داله، شما برای جواز خب گوش کنید، شما برای جواز یا وجوب، شما میگی دلیل بر جواز این که من حق دارم جانمو نجات بده به خطر بندازم، چون اگه کارو نکنم قساوت قلب میاره.
و حتما باشه.
خب اینو دارید میگی. خب یه دیگه قساوت قلب آوردن که قساوت قلب گرفتن که دلیل شرعی نمیشه که. شما کجا دیدید کدام فقیه؟ همه شما فقه خوندید، کجا به لزومه؟ هم ما که فقیه، ما همه چیز فقهی میبینیم، ما دنبال وجوب و حرامی.
مثلا زن و مرد که میگن مرد حق داره این مثلا بگه که نرو خونه ما
فلان،
ولی اگه بگه اون دنیا خدا همچنان راحت نمیگیره که مثلا تو
نه 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 اگه نه نگرفتید او که بگه، اگر مصداق سوء معاشرت باشه از باب سوء معاشرت، سوء معاشرت هم حرامه. اگر مصداق سوء معاشرت نیست هیچ اشکالی نداره، بگه نرو خونه، مصلحتیه بگه چه اشکال داره؟ هر کسی از حق خودش داره طلب میکنه، مگه گذشتن از حق؟ من همین چند وقت پیش یک بحث مشاوره زن و مرد داشتیم که خانم قانع نمیشد به هر دلیلی، میگفتش که نه مثلا من اجازه نمیدم شوهرم بچه‌مو هر جا میخواد بره ببره. بس من مدتی اینا دیگه طلاق قطعی بوده، اومدم من جمع کردم الحمدلله، الان خیلی بهتر شد. بعد با آقا میگفت باهاشون صحبت میکنم، گفتم نه اصلا جو خود خانمش بود، اصلا صحبت نکن، اینجا جای صحبت نیست. هیچ کسی برای رضایت طرف مقابل از حقوق مسلمش لازم نیست بگذره، اینا همش تو اموری که حق مسلم نیست. مرد تربیت بچه و حفظ بچه باشه، حقم داره بچه رو ورداره، هر جا دوست داره در روز بره، ولی که مادر دوست نداره. جای حرام که نمیبری، دوست داری بچه‌تو ببری پارک، مادر میگه نه بچه رو فقط دعا ببرو، مادر میگه فقط بچه‌م نماز جمعه مسجد دعا، حق پارک رفتن نداره. میگه مثلا به مادر مربوط نمیشه، شما اصلا بخوای با مادر سر قضیه بحث کنی. پس بنابراین همه موارد نکنید، شما عملا هر چی رو نگاه میکنید اخلاقیات هم لزوم و عدم لزوم تو دار چارچوبه فقه، شما چیزی به عنوان این لزوم اخلاقی شما درست میکنید، هیچ چیزی به عنوان لزوم اخلاقی نداریم. هر چی ما داریم یا دامنه واجب و مستحبه، مستحبات برید عمل کنید. هر چی که شما نگاه میکنید میگید آقا شما میگید سوء خلق، سوء خلق حرامه، کی گفته سوء خلق با زن و بچه کار جایزیه؟ اگر شما میگید کسی سوء خلق داره، سوء خلق عمل حلال نیست، عمل حرامه. اینکه شما میگید که سوء معاشرت حرامه، معاشرت حسن واجبه. پس بنابراین این مواردی که شما میگید اگر هر کدام حقه، خب از حقش استفاده میکنه، اشکالی هم نداره. اگر بعضی موارد سوء معاشرت از باب سوء معاشرت، خب حالا حالا بگذرم از این بحث، ولی از این مسائل رو هیچ وقت با مسائل فقهی رو با این بحث‌های اخلاقی قاطی نکنید. بحث‌های اخلاقی مستحبات زندگی، بله زندگی ما به عنوان زندگی حسن بر اساس اخلاقیات ام نداره، ولی نکته سریه که لازم هست من این کار رو انجام بدم یا لازم نیست انجام بدم. اگر از باب ممکنه شما بگید آقا از باب وجوب امر معروف نهی از منکر، نهی از منکر دیگه آقا آی دزدی نکن، ولی آیا حفظ مال دیگری واجب یا واجب نیست؟ این اجماعی همه فقهاست. من ندیدم کسی قائل باشه که حفظ مال واجب باشه، حداقل ندیدم. اینجا هم میفهمن وضوح ان اموال الغیر لا یجب التحفظ علیها، ابتداعا مال دیگری رو میخوام ببرم، من برم دو زمانه داره مال خونه کسی رو خالی میکنه. شما میگید از باب احسان شما زنگ بزن به کلانتری، خب ولی حالا آقا من حوصله زنگ زدن به کلانتری ندارم، واجبه بر من که اگه میبینم دوز داره خانه همسایه رو، یه موقع شما میگی از باب امنیت اجتماعی، از باب دستوری که اگه دزدی رو دیدید گزارش کنید، از باب حکم ثانویه، اینا رو همه رو ما قبول داریم. هیچ کدوم از این مواد عنوانای ثانوی برایش تداوم نیست. از باب لزوم حفظ مال غیر بر من واجبه که زنگ بزنم به کلانتری بگم آخ خونه همسایه مرد دزد میزنه یا نه. خب اما ان عقد الودیع جائزون، این که اومدیم گفتیم عقد ودیع، خب بخونیم از این بفرمایید. چی؟ اون از باب عنوان ثانوی میشه دیگه، از باب حکومت، حکومت اسلامی حفظش. حالا یک کسی میخواد گادی بارده یک پولداری بشه،
مثلا آقایش کس دیگه موضوعیتی نداره، نباشه هیچ
اشکالی ایجاد نه، کی میگه نیستش که. ترور یک شخصیت پایین هم برای کشور خیلی موثره. الان مگه فکر کردید حتما حفظ، بحث نبود نیست، بحث بر اب نداره، بحث اون نیست، بحث اینه که کشور ناامن جلوه بشه، بحث کشتن نیست. اگه شما میگید خب حضرت آقا میگه دیگه رهبر میکنه، این که دلیل نمیشه که. مهم اینه که حفظ جامعه اسلامیه. شما یه فرد پایین رو هم در نظر بگیرید، اگه یه مثلا از شما نگن یه دانشمند رو توی کشور به شهادت میرسونن، چقدر به لحاظ امنیتی کشور، به لحاظ روانی کشور، همه اینا
هم
بدن
هم دیگه بکشن. همین موضوعی که شما میگی
صادقه، اب نداره. اونجا باید ببینید حفظش به عهده کیه. حکومت اسلامی برقراری نظم رو در جامعه به عهده افراد نذاشته، او رو بر عهده چیز گذاشته، ولی اونجا حکومت اسلامی حفاظت از جانی آقا رو بر عهده محافظ گذاشته. نه دو تا چهار تا هست تعجب چون تصور نمی کنی. الان جامعه حکومت اسلامی گفته آقا یه تعدادی ما نیاز داریم، اعلام عمومی کرده یه تعداد افراد نیاز داریم بیان محافظ بشن برای حفظ جان شخصیت ها، یه تعداد افراد هم نیاز داریم بیان برن تو نیروی انتظامی برای حفظ جامعه. کسی که میره تو نیروی انتظامی قطعا برش واجبه اگه ببینن اینکه کشته میشه برخورد کنه. ولی بحث اینه که من که نیروی انتظامی نیستم، حکومت اسلامی هم همچین وظیفه‌ای رو بر عهده تک تک افراد نداشته. حتی خیلی وقتا میگن شما دخالت هم نکنید، خیلی وقتا میگن در موارد مختلف میگن بذارید کار با نیروی انتظامیه، شاید صلاح باشه ما در مورد یک مورد خاصی برخورد نکنیم. اگر لزوم عمومی باشه اعلام میکنه، مثل قائلایی که تو شهر پیش میاد، ابتدا میگن آقا بسیجی‌ها دخالت نکنن، اگر نتونستن نیروی انتظامی جمع کنن بعد اعلام عمومی میکنن آقا شما بیاید قائلا جمع کنید. بحث ما اونجا هست. صلی الله علیه و آله و سلم.